از زندگی عقب نمونید و این 59 روز رو به خوبی و خوشی برسونیم به پایان سال. با ما هستید، من سید محمد اطهری، گوینده این فرصت و این بخش، همراه هستم با هومن مرادی، تهیه کنندمون، مهدی عرب هم که امروز میز صدا رو قراره کنترل کنه و صدای ما رو به گوش شما عزیزان برسونه. صبح و گفتگو رو تو این فرصت میشنوید تا بله حوالی ساعت 8:25 دقیقه با حضور دوست بسیار نازنینم دکتر سید امین هاشمی.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها رو زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه اول بهمن ماه 1403. خیلی خوشحالید که امروز میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و تا حوالی 8:20 دقیقه موضوعات مختلف و متنوعی رو تقدیم حضورتون کنیم. این امیدو داشته باشیم که شما هم فرصت کنید همراه ما باشید، کنار ما باشید، با شنیدن برنامه، با همراهیتون با موضوعات مختلف و متنوعی که قراره تقدیم بشه. توی بخش‌های مختلف قراره به موضوعات مختلفی بپردازیم که مطالبات شما بوده یا در رسانه‌ها به عنوان موضوع روز مطرح شده. خیلی از مسائل وقتی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم یک سرش رو همه مسئولان ارتباط میدن به موضوع فرهنگ‌سازی، به تعلیم، به آموزش، به یاد دادن، که البته درستم هست، اما این یاد دادن و حواسمون باشه که این یاد دادن ها دو طرف هست، هم من مردم شهروند باید یاد بگیرم، هم من مسئول، من مدیر، منی که امور و تدبیر دستم هست باید این فرهنگ سازی برام انجام بشه. بس فقط برای فقط مخاطبمون مردم نیستن. 6:33 دقیقه همراه ما باشید با صبح و گفتگوی امروز. اینم بگم که شما در خلال پخش موضوعات مختلف میتونید درباره موضوعات مختلفی که تقدیم میشه همراهی کنید، درباره این موضوعات ابراز نظر کنید، اگر نقدی دارید، پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید، کمان که این چند وقت اخیر بارها شده دوستانی که انتقاد داشتن، نقد داشتن، موضوعی رو قبول نداشتن به ما اعلام کردن و انتقاد دادن از طریق راه‌های ارتباطی. یکی 301035 هست، سامانه پیام کوتاه ما، و بعد از اون دو شماره تلفن داریم 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. قبل از موضوعات، اون داستان فرهنگسازی که گفتم و برای این مقدمه رو عرض کردم که میبینیم که شهرداری تهران یک کار قشنگی کرده توی همه معابر، اکثر معابری که من دیدم یه موضوعاتی روز رو اومده به نکته سنجی خودش در میون گذاشته که اگر برف آمد مثلا دستگیری یادتون نره، پرندگان، انسانها، هم نوعانمون، برف که آمد زنجیر چرخ یادتون نره، برف که آمد خودروی شخصی از یاد بره. این برای من همه مخاطبینی که برای این پیام در نظر گرفتن انگار مردم هستن، مسئولین هم یک جایی داره. برف که آمد حمل و نقل عمومی یادت نره، یک طرفش مسئولین هستن که اگر حمل و نقل عمومیمون به روز باشه، پیشرفته باشه، تعدادش به اندازه کافی باشه، فواصلش کم باشه، میتونه این انتظار از مردم وجود داشته باشه که از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم.
سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست، امروز منم عاشق بیمونه سبیو، فریاد همی خواهم فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست، در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برآورم، از تنگ دلی جانم جای نفسم، ایروی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو غمم است خور و خسم نیست، تو بسم نیست، در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سلام ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برآورم، از تنگ دلی جانم
صبح شما بخیر باشه. 6:39 متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی امروز. دو پیامک که اول که همین ابتدای برنامه برسیده براتون بخونم. 992-2384 نوشتن صبح بخیر که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. جناب نریمانی از اصفهان این پیامک رو فرستادن. 912-9477 نوشتن با سلام بانزاده هستم، امیدوارم یه روزی برسه مسئولین رو که دعوت کردید بپرسیم بگیم چه مشکلی تو کشور باقی مونده. چقدر خوب، کاش یک همچین اتفاقی رو میتونستیم ببینیم و شاهد باشیم. امیدواریم برسیم به این روز، برسیم به این وضعیت. بریم به گفتگوی اول. رو در روی اول هم صحبت بشیم با سرکار خانم دولتی، تولید کننده محصولات حجاب و عضو محترم هیئت مدیره انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب کشور. خانم دولتی سلام.
سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. فقط صداتون خیلی دور هست از ما، اگر بلندگو از خارج بفرمایید، اگر دور هست نزدیکتر بفرمایید که ما صدای شما رو شفافتر و واضحتر و بلندتر بشنویم. خیلی خوش آمدید، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دولتی، با توجه به تجربه‌ای که دارید، با توجه به کارهایی که تو این حوزه انجام دادید، می‌خوایم از شما این رو بپرسیم که به چه شکل باید به این قسمت از حالا بگیم حوزه اقتصادمون توجه کنیم تا بعد بریم سراغ در ادامه و تالی برسیم به حوزه فرهنگش. از نظر اقتصادی، از منظر اقتصادی بفرمایید که چه کار باید انجام داد، چه تصمیماتی باید گرفته بشه، چه تسهیلات یا بسترسازی هایی باید انجام بگیره.
ببینین، بحث تولید محصولات حالا پوشاک حجاب یه چند تا در واقع نکته اصلی داره. یکی این که این پارچه ها و مواد اولیه‌ای که در این محصولات استفاده میشه تقریبا 80% میتونم با قطعیت بگم که وارداتیه، یعنی با تغییرات قیمت های ارزهای مختلف سریعا این قیمت تغییر میکنه و دسترس پذیرش هم به اون سهل و الوصولی که ما فکر میکنیم نیست و به شدت سخته، چون یه وقتهایی بعضی از پارچه ها در واقع تا مدت ها در بازار ایران شارژ نمیشه چون از ماده های مختلف نمیتونن تهیه کنن و بیارنش. حالا موضوعی که هستی که یعنی این پارچه های وارداتی مدام دستخوش تغییر قیمت میشن. موضوع دوم میزان مصرف پارچه در محصولات حجابه که خب به صورت نرمال از محصولاتی که عادی تر هستن مثلا یک مانتو مسلماً یه عبا بیشتر پارچه میبره. همین باعث میشه که قیمت تموم شده این محصولات به صورت عادی بالاتر از محصولات دیگر سطح بازار باشه و این خب با توجه به اینکه مخاطب بخواد حالا مثلا تهیه کنه برای خودش یا خانواده عدد بالا تموم میشه و امکان تهیه مداوم، تنوع دادن به در واقع سبد خرید کم میشه. حالا اگر ما بخوایم یک راهکاری رو ارائه بدیم، یعنی یک درخواست رو داشته باشیم از هر مسئولی که میتونه تسهیل کنه این مسیر رو، بحث یارانه های مواد اولیه و تسهیلات سرمایه در گردش برای تولید کننده ها سوی این عرصه که عدد تموم شده کالا یه مقداری پایین تر بتونه جمع بشه و بتونه با قیمت مناسب تری عرضه بشه و تقدیم مصرف کننده بشه.
یعنی چه کار کنن دقیقا؟
ببینید، ما یک طرحی رو از سمت انجمن حجاب ارائه دادیم به کالای فرهنگی شدن محصولات حجاب، مثل کتاب که الان کالای فرهنگی هست، به ورقه کتاب به کاغذش یارانه تعلق میگیره که قیمت تموم شده کتاب پایین در بیاد و مخاطبتونه با قیمت پایین تری کتاب رو بخره و استفاده کنه در راستای بحث های فرهنگی. الان بحث محصولات حجاب رو هم ما همچین طرحی رو ارائه دادیم، بیاین شناسایی کنیم که شناساییش با توجه به بودن انجمن‌های مردمی شبیه به انجمن حجاب کار سختی هم نیست، چون این شناسایی از سمت انجمن انجام شده، دستبندی ها هم صورت گرفته که چه افرادی دارن تولید محصولات حجاب انجام میدن، یعنی راستی از میاش انجام شده، مدارکاشون گرفته شده، پرونده هاشون تکمیل شده، یعنی ما میدونیم با چه دستبندی از تولید کننده ها طرف هستیم که اینها قطعا دارن محصول حجاب تولید میکنن. خب پس ما میتونیم بیان به این افراد یارانه رو تعلق بدیم که پارچه رو مواد اولیه رو با حتی ارز دولتی تهیه کنند به جای اینکه با ارز آزاد تهیه کنند، و این باعث میشه که تموم شده یک کالای حجاب ارزون تر بشه و برای مخاطب راحت تر باشه. این یعنی سطحی ترین پیشنهاد برای در واقع پایین آوردن قیمت محصولات حجابه که مصرف پارچه زیادی دارن و پارچه‌شون هم وارداتیه.
اون وقت فکر میکنید مشکل این موضوع حل بشه از این طریق؟
نه مسلما، با یک اقدام
نه به هر حال این کار چون میدونید چرا میپرسم، چون بحث رو گفتیم اقتصادی شروع کنیم دیگه.
بله.
ما الان مثلا با تولید کننده ایکس ایگرگ که صحبت میکنیم که ارز دولتی بهشون تعلق میگیره، عاجزانه میخوان که آقا این ارز دولتی رو بردارید اتفاقا و بذارید ما راحت بتونیم کارمون رو انجام بدیم. من این رو متوجه نشدم که خب اگر شما میل دارید که این ارز تخصیص پیدا بکنه، اونها میل دارن که این ارز تخصیص پیدا نکنه، این وسط به قول تنظرشون
میگه. بله من توضیح میدم. بله. ببینید یه وقتایی ما یه پیشنهادی رو، یه بسته پیشنهادی رو میدیم به مجلس برای اینکه یه قانونی تصویب بشه. بله. بعد بره ابلاغ بشه به دولت. بله. بره تو اجرا.
بله.
وقتی میره تو اجرا هیچ نظارت بر اجرای وجود نداره. و شما نگاه میکنین میبینید یک مراحل پیچیده، سخت، عجیب برای این مسئله گذاشته شده که شما هر چقدر هم تلاش کنین با اینکه خود ماهیت مسئله با این روند میتونه تا یه حدی حل بشه، ولی اینقدر مراحل پیچیده و سخت و بی‌نظارته، ترجیح آدم برای اینه که آقا اشتباه کردین اصلا. ما
همین رو میخوام بپرسم. ببین الان نکته همینجاست، اگر این ارز اختصاص پیدا بکنه تالی خاص خودش هم داره. نه تالی خاص خودش هم داره. نمیخوام بگم به قول فقها مباحث حقوقیش تالی فاسد، نه، یعنی تالی خاص خودش رو داره که این تالی خاصش میارزه به این که شما این رو بپذیرید، که چون دخالت های خاص خودش رو هم داره، بگیر و ببند های خاص خودش رو هم داره، دیوان سالاری اون به قول اونوریا نظام بوروکراتیک خودش رو هم داره. بله. بگیر و ببند های خودش رو هم داره. این به اون میارزه؟
مسلما برای من تولید کننده مراحل پیچیده تر میشه. اما
پیچیده
اگر قرار باشه
سخت تر میشه.
دقیقاً. اما اگر قرار باشه در تموم شده کالای من موثر باشه، آها، البته که این طرحی که از سمت انجمن ارائه شده و رفته و روش پژوهش شده توی مجلس پژوهش‌های مجلس، بعد ابلاغ شده به خود مجلس که 5 سال طول کشیده این مسیر که در خدمتتون عرض می‌کنم، خیلی کامله. توضیحاتی رو هم در بخش اجرایی نظارت بر اجرا داره.
قیمت کاهش پیدا کنه؟
به هر حال به دست مصرف کننده با قیمت پایین تر از این چیزی که همین الان هست میرسه. این یکی از کارهاست و نمیتونه همش باشه. خب اما بی تأثیر هم نیست.
الان قیمت تمام شده و در بازار یک چادر، حالا یک قیمت متوسط رو بگیم، چنده؟
ببینید از پارچه حیرالاسد که داخل داره تولید میشه ما داریم که فرض مثال با زیر قیمت 1,000,000 تومان داره قواره چادر ارائه میشه. ولی خب
یعنی یک قواره چادر آماده،
یک قواره چادر آماده که ببرن بدوزن برای قد یک خانم ببرن بدوزن.
آنه قیمت با دوختش عرض میکنم،
با دوختش همون 1 تومن میشه. خب یک چادر 1,000,000 تومن میشه پارچه حیرالاسود، پارچه بافته شده داخل ایران از کارخونه کارخونه که داخل ایران هست. اما میزانی که این پارچه در بازار باشه به میزانی که تقاضا وجود داره نیست. عرضه این پارچه کمه، در همین مجبوریم واردات داشته باشیم و وقتی واردات داریم، البته یه علت دیگه شم اینه که این کارخونه حیرالاسود رو بسیار عالی داره تولید میکنه از نظر فرمولاسیون تولید، ولی ما پارچه های دیگری هم لازم داریم به جز حیرالاسود، پس فقط نمیتونیم با یک مدل پارچه بریم جز. بنابراین مجبوریم که واردات داشته باشیم. وقتی هم واردات داریم که داستانش مشخصه دیگه،
که اون وقت اون پارچه های وارداتی قیمتش بالاتر از این هم
خیلی
بالاتر میره.
خیلی خیلی زیاد.
بعد از بحث اقتصادی بریم سراغ بحث فرهنگی. قسمت دوم رو میخوایم اختصاص بدیم به بحث فرهنگی. این که ما حالا بحث اقتصادی رو فرمودید، راهکار دارید، پیشنهاد دارید، به این شکل اگر رفتار بشه میشه به قیمت مناسب به دست مصرف کننده رسون، راجع به بحث فرهنگی هم با شما صحبت کنیم. به نظرتون آن تدابیری که اندیشیده شده کافی هست؟ جای چه تدابیری خالی هست؟ کدوم قسمت‌ها دیده نشده؟
ببین من حالا شخصی این عقیده معتقدم که وقتی شما چند تا موضوع رو رعایت کنین، مخاطب خودش اقبال نشون میده تو بحث فرهنگی. یکی این که دسترس پذیر باشه براش اون مسئله که ازش میخواییم که رعایتش کنه. موضوع بعدی این که براش به صرفه باشه. من اگر میگم مثلا حجابتون و نمیتونم مفهوم اصلی این که چرا میگویم حجاب برای شما خوب است رو منتقل کنم به هر دلیلی، چون ببینید یه سری کارهای فرهنگی انجام میشه در سطح دوتا پوستر و دوتا عکس و دوتا شعار، نمیتونه مؤثر باشه به اون میزانی که ما نیاز داریم. بعد نمیتونیم توقع کنیم که خب بچه مخاطب اثر نمیگیره از دوتا بیلبوردی که فرضاً من میزنم. شما وقتی نمیتونین یک کالایی رو با قیمت مناسب و تنوع مناسب و طبق در واقع سلیقه و نیاز مخاطب در دسترسش قرار بدین، بعد بهش بگید چرا این کالا رو استفاده نمی کنیم، میگه من از کجا بیارمش استفادهش کنم. موضوع اینجاست. یعنی ما از مخاطب توقع داریم چیزی رو رعایت کنه که به شدت براش سخته از چند نظر. حد مفهومش هنوز براش جا نیفتاده و به اون صورتی که باید کار درست فرهنگی به فرم زیاد و وسیع، کار اثرگذار انجام نشده براش، که این مربوط میشه به مؤسسات فرهنگی که فعال هستن در این حوزه و سازمان ها و ارگان هایی که بودجه مصوب برای این موضوع دارند. که حالا چطور این اتفاق تا الان نیفتاده واقعا پاسخگوییش با اون عزیزان. موضوع بعدش میشه من تولید کننده محصولش، یعنی اون داره تو عرصه فرهنگ فلسفه‌شو جا میندازه که چرا، چه فوایدی برای تو دارد، چرا میگوییم برای تو خوب است، چرا از تو میخواییم که انجامش بدی. و موضوع بعدی کارش ما تولید کننده که محصولی که باید رو دسترس پذیر با قیمت مناسب داشته باشیم برای شما تا بتونیم که بعد از فهمیدن مفهوم بیاین و تهیهش کنیم. الان دو قسمت میلنگه، هم اون قسمت مفهومی که درست جا نیفتاده و بیشتر رفته توی یک سمت جدال و یک گارد ایجاد شده، و از طرف محصول به اون صورتی که باید دسترس پذیر و مناسب از نظر قیمتی برای معیشت که همه جا راحت باشه، پشت هر ویترینی بتونن ببینن و دسترس داشته باشن نیست. برای همین شما در سطح کلی فرهنگ جامعه نمیبینین قدم موثری برداشته بشه، چون زیر ساختش آماده نیست. در صورتی ما فکر میکنیم خیلی کار براش انجام میدیم، اما این دوتا بیلبورد زدن و شعار دادن و مقالات نوشتن و محتوا تولید کردن های این سبکی خیلی کار انجام دادن در واقع حساب نمیشه. این سری کار اولی است که شاید خیلی اثر خاصی هم در فعلا مخاطب ما نداشته باشه.
خیلی وقتا کارشناسان اعتقاد دارن که توی حوزه های مختلف اقتصادی یکی از مسائل مهم ذائقه سنجی هست.
بله.
بعد از اون ذائقه سازی هست. خیلی وقتا نسبت به موضوعی ای بسا ذائقه سازی ها به این دلیل صورت میگیره که بعد از یه مدتی افرادی که نسبت به هر محصولی خالی از ذهن بودن احساس میکنن چقدر نیاز دارن. بله. تو این حوزه ذائقه سازی به نظرتون کمک حاله؟ اگر بله، خب اگر بله این کاری که اینها دارن میکنن شبیه اون نیست یا نه فاصله داره با اون مفهوم ذائقه سازی؟
قاعده حجاب یه چیز مشخصیه، یعنی اومده یه چارچوبی رو داده، گفته یه محصولی با این قواعد اسمش حجابه. قاعده عفاف هم مشخصه، یک سری رفتار در یه دستبندی میشه عفاف. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم یک کار رفتاری که اسمش عفافه، اسمش رو میذاریم روی لباس، میگیم لباس عفیفانه. یعنی تو اگه اینو نپوشی عفیف نیستی. گارد اولیه ذهنی مخاطب و نگاه مخاطب به مسئله دیگه، یعنی من اگر از لباس بپوشم افت هم زیر سواله. کار فرهنگی اینجوریه دیگه. ما میگیم پوشاک پوشیده، مرحله اول به این قدم عقب‌تر بگید کار لباس پوشیده، لباس باوقار، شما این لباس رو بپوش، پوشیده است همین. بعد کم کم قاعده حجاب و قاعده عفاف رو بهش اضافه کن، توضیح بده، درخواست کن، شفاف کن، مشخص میشه. بعدش که میخوای این کار رو انجام بدی، خب باید بر اساس رائقه امروزی مخاطب باشه دیگه. و اگر من بخوام بیام کار سخت میشه برای تولید کننده محصول حجاب، اینجا بیام رائقه امروزی مخاطب رو بخوام صاف و مستقیم میارم ببینم تو محصول حجاب، چه بسا این که خود ماهیت حجاب رو ببرم زیر سوال. یعنی بیام بگم زائقه، مثلا مثال دارم میگم، شلوار زابدار الان پسندن، زائقه مشتری به سمت شلوار زابدار رفته، پس منم بیام در قاعده حجاب بگنجونمش. خب چی شد؟ قاعده حجاب به هم ریخت. بنابراین منظور اینقدر سطحی و دم دستی است که هرچی که مخاطب الان کشششو داره، زائقه‌شو داره، ما بیام بگنجونیم تو محصولات اینا، ماهیت محصول رو از بین میبریم. بنابراین کار سخته، کار میطلبه که تیم‌های طراحی قوی کار کنن، که همین الان ما تو انجمن خودمون داریم و میبینیم که دارن کار میکنن. عزیزان رو داریم که دارن تعدد شعبات ایجاد میکنن، دسترس‌پذیری رو آسون کنن، که این طرح‌هایی که بر اساس ذائقه مشتری آماده شده، دسترس‌پذیریش هم برای مشتری راحت‌تر باشه. اما این توان، توان بخش خصوصی و شخصیه و تا یه میزانیه.
سپاسگزارم خانم دولتی، متشکرم از شما، ممنونم از این حضورتون، آرزو میکنم که باز فرصت داشته باشیم درباره این موضوع بتونیم ابعاد دیگه و جهات دیگه و وجوه دیگه‌اش رو بررسی کنیم. صحبتتون بخیر باشه.
خدا نگهدارتون.
زنده کنی جان من، جان تو دفتران من، روح دهی مرده مرده یه گریان من، ای همه ی جان من، رونق دکان من، کی بکشایی داری بر در زندان من. فراوان شدی و شب بحران من، ریح شما را فقط خود بدهی، راهای ها هیچ شبم بی تو نیست، رایه ها ریحان من. پیش تو قربان کنم، شاهد قربان من، هرچه سیاه در من است جبر شیطان کشان، نور بفرمای نور بر رخ سوزان من. روح شما از الست پاک به جانم نسید، روسیه از روی تام رحمت و رحمان من. جبر چه باشد تو راه خطا، اختیار در تو نگنجد خطا، فرصت جبران من. صبر کنم در رو خط تا که شروعم رسد، درخت ببندم زخاک اول پایان من. کبر چو شیطان بود، شهر الفین بود، در بس کبر آمدی اکبر اوزان من. چو شیطان بود، شهر الفین بود، در بس کبر آمدی اکبر اوزان من.
صبح شما بخیر باشه. 6:58 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگو. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما، صاحب تجربه ما، جناب آقای دکتر بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور هستند. جناب بزرگزاده سلام.
سلام، صبح بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. امیدوارم صبح با نشاطی رو شروع کرده باشم.
متشکرم از شما، ممنونم. آقای دکتر، درباره صحبتی که انجام شده از طرف شما، اگر اشتباه نکنم، درباره کاهش 45% بارندگی، افت 29% ورودی سطح ها می‌خوایم هم صحبت بشیم. این عدد ارقامی که